دور جدید مذاکرات احیای برجام که از روز پنجشنبه در وین آغاز شده است همچنان ادامه دارد، ولی هنوز علارغم انجام چند دور مذاکرات توافق لازم به دست نیامده است. روز یکشنبه علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران مجدداً با انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین ملاقات کرد. انریکه مورا پس از دیدار جداگانه با نمایندگان ایران و آمریکا درباره روند گفتگوها گفت: ما در حال حرکت رو به جلو هستیم و انتظار دارم که گفتگوها را زود به پایان برسانیم. وی همچنین نسبت به توافق در پایان مذاکرات ابراز خوشبینی کرد. انریکه مورا در دیداری دیگر در وین با اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات نیز گفتگو کرد. اولیانوف نماینده روسیه نیز نسبت به سرانجام مذاکرات ابراز خوشبینی کرد. وی همچنین در خصوص عدم حضور مذاکره کنندگان ارشد اروپایی در مذاکرات جاری وین گفت: آنها حق دارند که نباشند، ولی به نظرم کار مفیدی نبود. وی همچنین خبر مخالفت روسیه با پیشنهاد متن اصلاحی اروپا در مورد برجام را رد کرد و گفت: اتحادیه اروپا چند اصلاحیه مفید ارائه کرده که ما به طور کامل از آنها حمایت می‌کنیم. در حقیقت انریکه مورا متن پیشنهادی بورل رئیس کمیسیون اروپایی را مورد مذاکره میان ایران و آمریکا قرار داده است. این پیشنویس جدید با هدف برون رفت از بنبست در مذاکرات احیای برجام تهیه شده است. جزئیاتش مشخص نیست، ولی گفته می‌شود ضمانت‌های سیاسی و اقتصادی بیشتری به ایران داده است. در این میان همچنین آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز یکشنبه با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تلفنی درباره مذاکرات احیای برجام در وین گفتگو کرده. امیرعبداللهیان در این گفتگو با بیان اینکه ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست، بار دیگر بر لزوم رفع همه تحریم‌ها تاکید کرده است. وی گفته که برای دستیابی به توافق لازم است که آمریکا پیشنهادات سازنده به تقاضاهای ایران بدهد. همچنین محمد مرندی مشاور مطبوعاتی هیئت مذاکره کننده ایران در گفتگو با المیادین شانس دستیابی به توافق را 50% ارزیابی کرده که هیچ تصویر روشنی به مخاطب نمی‌دهد. وی همچنین گفت: آنچه باقی مانده اختلاف‌های میان ایران و آمریکا بر سر برخی مسائل است که نیاز به حل و فصل دارد. در این میان به گزارش رسانه‌ها گفته می‌شود که موضوعات اصلی مورد اختلاف حل و فصل شده است، ولی ظاهراً نهایی شدن توافق به حل مسئله پادمانی بستگی دارد و مختومه شدن پرونده اختلافات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از خواسته‌های تهران در مذاکرات وین است. در دو روز گذشته بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز در برخی جلسات مذاکراتی کارشناسی حضور داشته و ابراز امیدواری کرده که موضوع حل شود. تهران طی ماه‌های اخیر به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد آثار اورانیوم کشف شده در برخی سایت‌های اعلام نشده‌اش پاسخ نداده و دسترسی این نهاد نظارتی بین‌المللی به اطلاعات دوربین‌هایش در ایران را نیز قطع کرده است که مورد انتقاد آمریکا و اروپا قرار گرفته. با این حال مقامات غربی گفتند که ایران باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و تأکید کردند که برای خاتمه دادن به تحقیقات یا تعیین ضرب العجل مشخص برای کار آژانس مداخله نمی‌کنند. به گزارش رسانه‌ها یکی از دیپلمات‌های غربی گفت که در متن توافقی که روی آن کار می‌شود هیچ اشاره‌ای به درخواست‌های ایران برای بستن تحقیقات آژانس وجود نخواهد داشت. هدف این است که متن نهایی برای تصمیم‌گیری نهایی در روزهای آینده آماده باشد. مشخص نیست که مذاکره کننده ارشد ایرانی علی باقری کنی ابتدا برای رایزنی به تهران باز می‌گردد یا نه. در این میان جمشیدی رئیس دفتر رئیسی با توییتی گفته: از دید رئیس جمهوری موضوع توافق به مخدوم شدن پرونده ایران در آژانس ربط دارد. این در حالی است که این موضوعی است که نه در برجام است و نه در اختیار اروپا و آمریکا است و ایران باید مشکلش را با آژانس حل کند. در دوره روحانی ایران در یک نقشه راه 6 ماهه با آژانس این موضوع را حل کرد، ولی ظاهراً جمهوری اسلامی نمی‌خواهد اکنون این موضوع را بپذیرد. معلوم نیست ایران با مطرح کردن این شرط جدید در حال بهانه‌جویی است و قصد خرید زمان را دارد و یا از ترس بسته نشدن پرونده ایران در آژانس و ارجاع آن به شورای امنیت چنین موضوعی را مطرح کرده است. در این میان توییت یک عضو کابینه رئیسی علیه مذاکرات خبرساز شده و نشان دهنده بی‌در و پیکری دولت رئیسی است. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که در دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت نقش مؤثری دارد، در توییتی گفته که شیعه حسینی با برجام یزیدیان زمان تکلیفش را از یاد نمی‌برد. رستم قاسمی نوشته انقلاب اسلامی ایران برگرفته از عاشوراست و شیعه حسینی نه دل به اماننامه یزید خوش می‌کند و نه با برجام یزیدیان زمان تکلیفش را از یاد می‌برد. معلوم نیست که وی با چه نیتی این توییت را زده، ولی از آنجا که عضو کابینه است، نشان دهنده این است که رئیسی حتی نمی‌تواند یک کابینه را متحد نگه دارد که وزیر راه و شهرسازیش علیه وزیر خارجه‌اش توییت می‌زند. این شیوه حکومت نشان دهنده عدم انسجام حکومت در امور خطیر و برجسته است. به دنبال انتشار خبری در نشریه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از منابع اطلاعاتی غرب در مورد ماهواره ایرانی خیام که توسط روسیه به فضا پرتاب می شود و مسکو در مرحله نخست از این ماهواره در جهت هدفهای نظامی خود در جنگ اوکراین استفاده خواهد کرد، اکنون این خبر با تکذیب ایران روبرو شده است. سازمان فضایی ایران اخبار مربوط به احتمال استفاده نظامی روسیه از ماهواره خیام را رد کرده و گفته که کنترل کامل این ماهواره و بهره برداری از آن بعد از پرتاب در اختیار کامل کارشناسان ایرانی خواهد بود. این ماهواره که قرار است از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان توسط روسیه به وسیله پرتابگر سایوز به فضا پرتاب شود، توانایی حکومت را برای گردآوری اطلاعاتی از هدف‌های نظامی در خاورمیانه به طور چشمگیر افزایش می‌دهد. روابط عمومی سازمان فضایی ایران در روز یکشنبه گفته است که فرایند ارسال فرامین و دریافت اطلاعات ماهواره خیام مطابق الگوریتم رمزگذاری شده از سوی محققان این سازمان انجام شده و هیچ کشور ثالثی به اطلاعات آن دسترسی ندارد و برخی اخبار درباره استفاده از تصاویر این ماهواره برای مقاصد نظامی سایر کشورها صحت ندارد و تصاویر ماهواره خیام برای ارتقای توانایی مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از جمله در زمینه کشاورزی، محیط زیست، منابع آبی و حوادث غیر مترقبه استفاده خواهد شد و نیروهای دفاعی کشور برای رفع نیازهای خود مسیرهای اختصاصی و منحصر به فرد خود را به لحاظ فنی و راهبردی پیگیری می‌کنند. جمهوری اسلامی در این مورد نشان داده که کاملاً تحت تأثیر روسیه است و بیشتر منافع روسیه را دنبال می‌کند تا منافع ملی کشور. در گذشته هم این نوع همکاری ها عمدتاً بیشتر برای منفعت روسیه بوده است. بعد از مدت ها بحث و جدل و عقد قرارداد 20 ساله با روسیه در سال 1380 و نیز قرارداد تفاهم با چین، اکنون امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه میگوید این امر باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به روز یکشنبه در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مجلس درباره عدم اطلاع مجلس شورای اسلامی از مفاد قرارداد 25 ساله با چین و موافقت نامه 20 ساله با روسیه، سعی کرد که ماهیت و مکانیزم این قراردادها را تشریح کند و گفت نظر به این که تفاهم صورت گرفته با چین از نظر شکلی یک برنامه جامع همکاری بلند مدت بین دو کشور محسوب می شود و در حقیقت یک نقشه راه همکاری است، لذا در سایر مراجع قانونی کشور بررسی شده است و بدیهی است در صورت تبدیل این برنامه جامع همکاری به موافقت نامه رسمی میان دو کشور مطابق قانون اساسی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این سخنان در حالی است که علارغم تبلیغات وسیع حکومت، نه روسیه و نه چین تاکنون سرمایه گذاری خاصی در ایران انجام ندادند و مشخص است که همه این تبلیغات بی هدف و توخالی است و حکومت برای فریب اذهان در کوتاهیش در عدم انجام توافق و خسارت‌های ناشی از آن مدعی شده که روسیه و چین میلیاردها دلار در ایران سرمایه گذاری کردند. اکنون خود عبداللهیان هم گفته در صورتی که تفاهمی به توافق تبدیل شود به مجلس آورده خواهد شد و این یعنی هنوز هیچ توافق سرمایه گذاری انجام نشده است. ما محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، که هفته گذشته در سخنانی همه مشکلات کشور را به پدیده بدحجابی ربط داده بود، اکنون مدعی شده که در فضای عدم وجود قانون 3-4 هزار نفر از فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور هستند و همه در حال رقابت برای اعزام فرزندانشان به خارج از کشورند. این در حالی است که اکثر آنها در اروپا و آمریکا هستند و همزمان شعارهای این مقامات علیه غرب گوش فلک را پر کرده است. به خواستار دخالت مجلس در این زمینه شده تا خلأ قانونی در این زمینه را پر کند. وی با قبول این تناقض‌ها و ریاکاری‌ها با شعارهای ضد غرب حکومت گفت: نمی‌شود افراد به دنبال تأمین یورو و دلار برای فرزندانشان باشند اما با صدای بلند استقلال کشور را اعلام کنند. قبلا نیز برخی مقامات تندرو در نظام به این موضوع اشاره کرده بودند. این ریاکاری ها در حالی است که حکومت فقط شعار سیاسی علیه غرب سر نمی‌دهد، بلکه در مورد سبک زندگی غربی نیز شعار می‌دهد، در حالی که زندگی مصرفی خود و خانواده آنها به طرز گسترده غربی است و اعزام فرزندان آنها به غرب فقط بخشی از این ریاکاری و تناقض را شکل می‌دهد. اسرائیل و گروه جهاد اسلامی فلسطین از امروز دوشنبه پس از 3 روز درگیری وارد آتش‌بس شدند. آتش‌بس بین اسرائیلی‌ها و گروه جهاد اسلامی از سوی مقامات مصری پیشنهاد شد که هر دو طرف پس از تقریباً 3 روز درگیری با آن موافقت کردند. دور تازه درگیری‌ها میان گروه فلسطینی جهاد اسلامی مورد حمایت جمهوری اسلامی و اسرائیل پس از آن آغاز شد که اسرائیل بسام السعدی، یکی از رهبران ارشد این گروه را در شهر جنین در کرانه باختری بازداشت کرد و به دنبال تهدید جهاد اسلامی به غزه حمله کرد و تاکنون 2 فرمانده ارشد این گروه را کشته است. جهاد اسلامی نیز 10 موشک به اسرائیل شلیک کرد که کسی کشته نشد، ولی همه موشک ها عمدتاً با دفاع ضد هوایی اسرائیل سقوط کرد. این در حالی است که طبق آخرین گزارش های منتشر شده، آمار تلفات حملات 3 روز اخیر اسرائیل به غزه تا روز یکشنبه به بیش از 44 کشته و 300 زخمی رسیده است. افزون بر این دست کم 13 کودک نیز در این حملات جان خود را از دست دادند. در این میان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار تحقیق درباره درگیری‌های اخیر در نوار غزه شد. او از آتش‌بس اعلام حمایت کرد. بایدن در بیانیه گفت گزارش تلفات جانی غیر نظامیان در غزه یک تراژدی است، چه در اثر حملات اسرائیل به مواضع جهاد اسلامی باشد، چه با 10 راکتی که طبق گزارش‌ها از سوی جهاد اسلامی شلیک شد اما در غزه فرود آمد. وی افزود دولت من از تحقیقات به موقع و کامل درباره تمامی این گزارش ها حمایت می کند. ما همچنین از تمام طرف ها می خواهیم که آتش‌بس را به طور کامل اجرا و اطمینان حاصل کنند که سوخت و اقلام بشر دوستانه با کاهش درگیری ها به غزه ارسال شود. اسرائیل مدعی شد با کشتن رهبران نظامی خطر را رفع کرده و به اهداف خود دست یافته است. در این میان زیاد النخاله، دبیر کل جنبش جهاد اسلامی که در ایران به سر می‌برد، در یک نشست خبری در تهران گفت اگر دشمن صهیونیستی به شروط ما پایبند نباشد، جنگ از سر گرفته می‌شود. وی گفت ما آزادی شیخ بسام السعدی و خلیل العواده را شرط آتش بس کردیم. ما این پیروزی را به همه مردمی که در کنار مردم فلسطین ایستادند تقدیم می‌کنیم. وی افزود اگر دشمن به شروط ما پایبند نباشد، آتش‌بس را باطل می‌دانیم و جنگ دوباره از سر گرفته می‌شود. وی گفت نیروهای اشغالگر نتوانستند 1 متر هم در غزه پیشروی کنند، اما ما توانستیم موازنه ترور را تثبیت کنیم. اسرائیل این وعده‌ها را مورد تکذیب قرار داده است. همچنین در بیانیه سازمان ملل در مورد غزه گفته شده که مناطق مسکونی در نوار غزه به شدت آسیب دیده و شمار زیادی از ساکنان این منطقه بی‌خانمان شدند. در این بیانیه همچنین آمده که وضعیت بشر دوستانه در نوار غزه در حال حاضر وخیم است و در صورت ادامه درگیری ها بدتر خواهد شد. این نهاد بین‌المللی همچنین از طرف های درگیر خواسته که به قوانین بشر دوستانه احترام بگذارند. در همین حال هماهنگ کننده سازمان ملل متحد با اشاره به وضعیت اردوگاه‌های نوار غزه از مقامات اسرائیلی و گروه‌های مسلح فلسطینی خواست به کارکنان این نهاد اجازه دهند تا آنها بتوانند کالاهای ضروری از جمله غذا و تجهیزات پزشکی را به این منطقه برسانند. گفته می شود حماس با اقدامات جهاد اسلامی مخالف بوده، ولی جهاد اسلامی به تشویق جمهوری اسلامی چنین نبردی را ادامه داده است. به گزارش رویترز، ارتش چین امروز دوشنبه از ادامه رزمایش بزرگ و بی‌سابقه خود در آب‌های نزدیک به تایوان خبر داد. رزمایش شبانه روزی ارتش چین که از روز پنجشنبه در اطراف جزیره آغاز شده، قرار بود تا ظهر یکشنبه ادامه داشته باشد. این رزمایش در آب‌های نزدیک به تایوان در پاسخ به سفر جنجالی نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به این جزیره انجام می‌شود. مقام‌های ارشد نظامی چین اعلام کردند که ارتش آزادی بخش خلق چین به انجام تمرین‌های نظامی مشترک دریایی و هوایی در اطراف تایوان با تمرکز بر قابلیت‌های حمله دریایی و زیردریایی ادامه می‌دهد. وزارت دفاع تایوان اعلام کرد که هواپیماها و کشتی‌های جنگی چینی را روز دوشنبه در اطراف جزیره شناسایی کرده و گفته که کشتی‌های نظامی چین و تایوان روز یکشنبه رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و دست کم 10 کشتی جنگی چین و تایوان از خط میانه که دو طرف را از هم جدا می‌کند عبور کردند و رو در روی هم قرار گرفتند. ولی به رغم این رویارویی دو طرف تلاش می‌کنند خیشتنداری نشان دهند. این وزارتخانه گفته چندین کشتی نظامی، هواپیما و پهپاد چینی در حال شبیه‌سازی حمله به این منطقه هستند و تایوان تاکید کرد که هواپیماها و کشتی‌هایی را برای واکنش مناسب به این اقدام چین آماده کرده است. تسنگ چانگ نخست وزیر تایوان روز یکشنبه گفت که چین متکبرانه از رزمایش برای برهم زدن صلح و راه اندازی یک کارزار جنگ روانی علیه این جزیره استفاده کرده است. وی با محکوم کردن دشمنان خارجی که سعی دارند از طریق حملات سایبری روحیه مردم تایوان را تضعیف کنند، از چین خواست دست از قدرت نمایی نظامی بردارد. آمریکا نیز رزمایش چین را تحریک‌آمیز و غیرمسئولانه توصیف کرده که می‌تواند خطر اشتباه محاسباتی را افزایش دهد. در مقابل وانگی وزیر خارجه چین که به بنگلادش سفر کرده، روز یکشنبه گفت که تایوان بخشی از چین است نه آمریکا. چین در برابر انتقادها از رزمایش بزرگ نیروی نظامی خود اعلام کرد که روابطش با تایوان یک موضوع داخلی است و حق دارد در صورت لزوم با زور جزیره را تحت کنترل خود درآورد. تایوان ادعاهای چین مبنی بر مالکیت این کشور بر این جزیره را رد می کند. در این میان کره شمالی نیز ضمن انتقاد شدید از سفر نانسی پلوسی به یکی از روستاهای مرزی بین دو کره، وی را بدترین ویرانگر صلح بین المللی خواند. پیونگیانگ همچنین نانسی پلوسی را به تحریک احساسات ضد کره شمالی متهم کرد. کره شمالی همچنین هشدار داد نانسی پلوسی سخت در اشتباه است اگر فکر می‌کند که می‌تواند بدون عواقب در شبه جزیره کره تردد کند. به گزارش رویترز، مسکو و کیف یکدیگر را مسئول حملات اخیر به نیروگاه زاپروژیا، بزرگترین مجتمع انرژی هسته‌ای اروپا که از روزهای اولیه جنگ تحت کنترل روسیه درآمد، مقصر می‌دانند. حملات جدید در طول شنبه شب تا یک شنبه رخ دادند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، امروز دوشنبه پس از گلوله باران یک مجتمع عظیم انرژی اتمی در جنوب اوکراین، هشدار داد که هر گونه حمله به یک نیروگاه هسته‌ای عملی انتحاری است. گوترش در یک نشست خبری در توکیو بدون اشاره به طرف‌های درگیر چنین حملاتی را محکوم کرد. به افزود ما از تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ایجاد ثبات در آن نیروگاه حمایت می‌کنیم. در این میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل نیز پس از حمله اول درباره خطر واقعی یک فاجعه هسته‌ای هشدار داد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ضمن محکوم کردن حملات اخیر به نیروگاه اتمی اوکراین که بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا به شمار می‌رود، نسبت به خطر وقوع یک فاجعه هسته‌ای هشدار داد. وی در واکنش به حملات اخیر به نیروگاه اتمی زاپوروژیای اوکراین اعلام کرد: من به شدت از گلوله باران نیروگاه اتمی اوکراین که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا محسوب می‌شود نگران هستم، زیرا این اقدام خطر جدی یک فاجعه هسته‌ای را به همراه دارد که می‌تواند سلامت عمومی و زیست محیطی در اوکراین و فراتر از آن را تهدید کند. وی افزود: هر گونه قدرتمایی نظامی که به سمت یا از سوی تأسیسات اتمی هدایت شود به منزله بازی با آتش است که عواقب بالقوه فاجعه باری خواهد داشت.
روز یک شنبه دو سناتور کنگره امریکا از دولت جو بایدن خواستند تا حمایت خود از اوکراین و تایوان را بیشتر کند، چرا که تنش میان چین و امریکا پس از سفر نانسی پلوسی افزایش یافته است. سناتور لنزی گراهام و ریچارد بلومنتال از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات ضمن حمایت از سفر نانسی پلوسی به تایوان موضوع تحولات اوکراین را به تایوان گره زدند و عنوان کردند که چین ناظر بر تحولات در اوکراین است و آنها به اقدامات ایالات متحده و میزان واکنش این کشور در برابر روسیه چشم دوختند. سناتور گراهام مستقیما واکنش خود را متوجه چین کرد و از کنگره خواست تا لایحه دو حزبی در حمایت بیشتر از تایوان را به تصویب برساند. این لایحه پیشنهاد تقویت نظامی و اقتصادی تایوان در برابر چین را هدف قرار داده است. آقای گراهام خطاب به مقامات چینی گفت: تقریبا 6 ماه از جنگ اوکراین می‌گذرد و این کشور همچنان بدون آنکه در مقابل روسیه سرخم کند سر پا ایستاده است. ناتو بزرگتر شده و نه کوچکتر. دادگاه بین المللی کیفری به دنبال پوتین و یارانش خواهد آمد تا زمانی که آنها حامی تروریسم باشند. آقای گراهام گفت: اقتصاد روسیه را از طریق تحریم‌ها خفه خواهیم کرد. او با لحن هشدارآمیزی به چینی ها گفت: اگر می خواهید چیزی را که ولادیمیر پوتین دریافت کرد دریافت کنید، سعی کنید به تایوان بروید. سناتور گراهام گفت: پاسخ درست ترساندن یک قلدر است. نشریه پولیتیکو که به بازتاب این خبر پرداخته می نویسد: در روزهای اخیر تلاش بخشی از قانونگذاران کنگره در این راستا از این جهت صورت می گیرد که چینی ها به منظور ترساندن تایوان دست به یک مانور نظامی زدند. این اقدام از دید سناتور بلومنتال قلدری و توهین قلمداد شده است. به نوشته پولیتیکو: با این حال کاخ سفید تلاش کرده تا با کنگره وارد گفتگو شود و آنها را منصرف کند، چرا که تصویب چنین قانونی از دید کاخ سفید بیمان را دارد که موجب شود تضمین امریکا به سیاست چین واحد تحت تأثیر قرار بگیرد. حمله روسیه به اوکراین موجب شده تا سناتورهای کنگره امریکا بار دیگر سیاست ابهام استراتژیک در مقابل تایوان را مورد بازبینی قرار بدهند. سناتور کریس ون هولن هم در همنوایی با تلاش این عده از قانونگذاران امریکا معتقد است که چین ناظر بر رفتار ایالات متحده در اوکراین است. از دید او به همین دلیل است که امریکا باید تعداد بیشتری تجهیزات نظامی از جمله موشک‌اندازهای هایمارس را به اوکراین بفرستد. او خواستار اقدامات بیشتری در مورد اینکه روسیه در زمره حامیان تروریسم قرار بگیرد شد و گفته است باید در زمینه حقوق بشر هم بیش از گذشته از اوکراین حمایت کرد. سناتور ون هولن همچنین خواستار اعمال سیاست مشابهی در قبال تایوان از سوی دولت امریکا شده. او گفته: ما باید تجهیزات زیاد نظامی را به تایوان ارسال کنیم، به نحوی که تایوان مانند خارپشتی در برابر چین عمل کند. تا وقتی چین فکر حمله به تایوان از سرش گذشت، متوجه شود این یک مبارزه جهنمی خواهد بود، نه مبارزه‌ای که منجر به پیروزی خواهد شد.